در صبحانه با خبر امروز. خیز دوباره آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران، 8 استان در وضعیت قرمز و 3 استان در حالت هشدار قرار دارند. ادامه کارزار آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، عربستان هم میگوید خواهان تمدید این تحریم علیه حکومت ایران است. افزایش انتقادها به قرارداد 25 ساله ایران و چین، سخنگوی وزارت خارجه میگوید این سند همکاری افتخارآمیز است.
ظاهرا صهیونیست‌ها میخوان یک کار بزرگ بکنن، منم میخوام حالشون رو بگیرم و بزنم درشون.
ماجرای عاشقانه یک مأمور موساد و یک جوان ایرانی در قلب تهران، پخش یک سریال اسرائیلی با موضوع امنیتی درباره ایران. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر. در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. سخنگوی وزارت بهداشت ایران میگوید که آمار مبتلایان به ویروس کرونا در تهران افزایش قابل توجه و نگران کننده ای پیدا کرده است. افزایش سفرها و تجمعها در ایران و عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی از مواردی است که مسئولان در ایران آن را دلیل افزایش مبتلایان و قربانیان دانستند. تا جایی که آمار رسمی جانباختگان کرونا از مرز 160 هزار تن هم عبور کرد. رویدادی که به ایران منحصر نشده و آمار قربانیان ناشی از این بیماری در جهان از 500 هزار تن عبور کرده است. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
وضعیت در ایران نگران کننده است. گزارش‌های رسمی باز هم بر افزایش آمار مبتلایان صحه گذاشته و بر پایه همین گزارش‌ها شمار جانباختگان در یک روز مرز 160 تن را شکست.
ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، متأسفانه 162 نفر از هموطنان را طی 24 ساعت گذشته در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم.
با این وجود به نظر می رسد هنوز هم دست کم بخشی از مردم کرونا را جدی نگرفتند.
چند روز مازندران هستید؟
3-4 روز.
کرونا چطور؟ نگران نیستید؟ وضعیت چه بهداشت رعایت می کنید؟
بابا کرونا
الان بیرون ماشالله ماسک هیچکن.
و تهران پایتخت شاهد جهش 5% آمار مبتلایان بود.
که ما در تهران بالغ بر 425 بیمار جدید با تشخیص علائم بیماری کرونا در بخش های عادی مبستری شدند و سهم کسانی که در قالب بخش های ویژه جدید در بیمارستان بستری شدند بالغ بر 102 بیمار بوده که اگر ما نسبت به در واقع روزهای گذشته مقایسه کنیم تقریبا مجموعاً معادل قریب تقریبا 5% رشد رو میتونیم متوسط اعلام کنیم نسبت به روزهای گذشته شاهد هستیم.
وزارت بهداشت هم وضعیت در تهران را خیز قابل توجه توصیف میکند.
گذشته خیز قابل توجهی در آمار ابتلا و بستری در استان تهران داریم که نگران کننده هست و باید بگیم که این افزایش آمار در حقیقت بازتاب عملکرد کلی ما، چه در بحث بازگشایی ها و چه در بحث رعایت پروتکل های بهداشتی در گذشته هستش. همچنان شما هموطنان عزیز رو دعوت میکنیم به پیوستن به پویش ماسک
و این استفاده از ماسک که بسیاری از مردم آن را رعایت نمی کنند.
می دونین که هنوز کرونا هست، هنوز آمارم بالا میره.
آره می دونم، متاسفانه رعایت نمی کنم.
به هر حال قرار است از هفته آینده استفاده از ماسک در اماکنی که محل تجمع است اجباری شود. مسئولان بهداشتی دلایلی برای این سیر صعودی آمار مربوط به کرونا برمی شمارند.
مانست که سهم سفرهایی که در خرداد ماه انجام شد در افزایش بار مراجعین در هم استانها هم در تهران چشمگیر هست، همونطور که ما حدس می زدیم. طبیعتاً ادامه سفرهای تابستانی با همه ارگو می تونه خطرآفرین باشه و مسئله ساز باشه. نکته دومی که وجود داره بحث بازگشایی هاست که علارغم شتابی که در بازگشایی وجود داره، اما متناسب با اون رعایت پروتکل‌ها و شیوه‌نامه ها کم رنگ‌تر شده و توجه کمتری به رعایت شیوه‌نامه شده و استفاده اندکتر از به خصوص ماسک در فضاهای عمومی، برگزاری مراسم‌های جمعی مثل عروسی‌ها و مراسم عزا و ترحیم، بحثی از قبیل حمل و نقل عمومی در تهران کماکان از نقاط پرخطر ما در زمینه ابتلا وجود داره.
وضعیت جهانی هم بغرنج است. سازمان بهداشت جهانی از ثبت دست کم 189 هزار مورد جدید ابتلا به کرونا در 24 ساعت خبر داد، بیشترین آمار روزانه ابتلا به کووید 19. شمار قربانیان هم به 500,000 نفر رسیده. در آمار رسمی آمریکا همچنان دارای بیشترین شمار مبتلایان و قربانیان است. افزایش روند ابتلا باعث شده برخی ایالت‌ها بازگشایی‌ها را به تعویق بیاندازند، از جمله در تگزاس.
بعد از اینکه در روز 27 آوریل بازگشایی را اعلام کردیم، روند کاهش ابتلا به کووید 19 ادامه پیدا کرد. روزهای 26 و 27 می به پایین ترین آمار رسیدیم که حدود 4% آمار اولیه بود. اما در هفته های اخیر کووید 19 جهشی سریع و خطرناک در تگزاس پیدا کرده.
در چین خاستگاه ویروس، ثبت موارد جدید در شهرستان آنشین باعث شده دولت 400 هزار ساکن این شهر را قرنطینه کند و در استرالیا هم آمار مبتلایان شاهد رشدی سریع است.
می‌خواهیم مردم این پیام را درک کنند که اگر عوارضی در آنها پدیدار شد، نباید دید و بازدید بروند، نباید جایی بروند از جمله سر کار. این اماکن همون جاست که ویروس منتقل می‌شود.
و اینجا در ایتالیا، کشور اروپایی که اوایل آغاز اپیدمی در صدر خبرها قرار گرفت، مقام‌های مسئول در برنامه‌ای برای بزرگداشت جانباختگان کرونا شرکت کردند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم وین. آقای نایب هاشم، چه شد که دوباره تعداد قربانیان و مبتلایان به کووید 19 در جهان رو به افزایشه؟
در جهان البته همواره رو به افزایش بوده، یه مدت کوتاهی یه مقدار کاهش پیدا کرده بود، ولی که در جهان این روند رو به افزایشه. در بعضی از مناطق مثلا در اروپا کم شده، در آمریکا، چه آمریکای شمالی، چه آمریکای جنوبی، آمریکای لاتین، این رو به گسترش هست. الان کشورهای بزرگی مثل هند، مثل روسیه، مثل بنگلادش، پاکستان، نپال الان در حال حاضر، یعنی کشورهای آسیای جنوبی هم علاوه بر کل آمریکا و علاوه بر آفریقا افزوده شدن. و از این نظر به هر حال ما رسیدیم به رقم بیش از 10 میلیون مبتلا و 500,000 در واقع فوت شده در دنیا. و خب این کماکان رو به افزایش هست متاسفانه، چون ما شاهد این هستیم که کشورهای بزرگ مثل برزیل، مکزیک، هند، پاکستان، بنگلادش، اینها در واقع در میزان شیوع در آنها بالا میره.
آقای دکتر، در این شرایط کنونی چه باید کرد؟ گروهی میگن که دولت باید همکاری کنه، گروهی میگن مردم باید خودشون مواظب خودشون باشن. واقعا چه باید کرد؟
هر دو با هم، یعنی مسلمه که بدون همکاری دولت ها نمیشه. دولت ها باید تدابیری رو با کمک کارشناسانشون اتخاذ بکنن و به مردم اعلام بکنن، و مردم هم باید با یک در واقع روحیه عمومی، با یک تجربه که در واقع حداقل از ماهای گذشته دارن، سعی بکنن که کاهش پیدا بکنه این موضوع. متاسفانه در کشورهایی که الان نام بردیم ازشون، کشورهایی هستن که موقعیت اقتصادی خیلی خوبی ندارن، در کره جنوبی و آفریقا و آمریکای لاتین، و دولت ها بعضی هاشون هم مثل برزیل تاکید ندارن بر این که مردم مساجد رو رعایت بکنن. دو وزیر بهداشت رو رئیس جمهور اونجا کنار گذاشته. بنابراین تو این شرایط قطعا خود مردم کاملایی که متقابل با هم دیگه باید بکنن. ترکیب اینها هستش که اساسا میتونه نتیجه بده. ما توی مرحله هستیم که خب یه نگرانی وجود داره که ویروس حتی بتونه خودش رو تقویت بکنه، چون اون ویروسی که در اروپا هست ثابت شده که قوی تر بوده عملا، یعنی یک مقدار جهش ژنتیکی حداقلی پیدا کرده و یک مقدار در واقع مخربتر بوده نسبت به ویروسی که در چین بوده یا نشاط در ایران.
اشاره کردین که این ویروس خطرناکتر بوده، به غیر از این نگرانی که بتونه ویروس خودش رو قوی تر کنه، نگرانی دیگه از آغاز موج دوم و تداخل این دو موج هستش. از نگاه شما آیا موج دوم خطرناکتر خواهد بود؟
خب میدونید که سازمان بهداشت جهانی انتظار موج دوم رو در واقع از پاییز داره. الان خب کشورهای کمی هستن مثل شیلی، مثل آرژانتین، مثل آفریقای جنوبی که زمستان رو میگذرانن و خب متاسفانه آمار در این سه کشور هم بالاست. اگر مشاهده کنیم با مقایسه با کشورهای دیگه، یه آفریقایی یا آمریکای لاتین جزئی بالاتر است. خب طبیعیه که اکثریت مردم دنیا در نیمکره شمالی زندگی میکنن، بیمه این میره که این موج دوم در پاییز آغاز بشه. بلکه این برداشت جامعه بهداشت، سازمان بهداشت جهانی هست. در ایران ما در این موج اول در واقع دو موج کاملا هم عرض رو میبینیم و خب ما از آمار در واقع حدود یک ماه پیش بیش از 3500 نفر در یک روز رو مبتلا داشتیم. دوباره بیش از یک هفته 10 روزه که آمار سه رقمی هستش در مورد کسانی که فوت میکنن در ایران. این موج دوم یا بگیم پیک دوم، اوج دوم در موج اول کاملا با پیک اول یا در واقع اوج اول یکی هست. یعنی در کشورهای دیگه ما شاهد هستیم که یک مقدار کمی دوباره داره نگرانی به وجود میاد که موج دومی پیش بیاد یا پیک دومی در موج اول پیش بیاد. ولیکن در ایران در واقع ما شاهد هستیم که با همون اندازه هست و با همون نگرانی باید با این موضوع برخورد کنیم.
به ایران بپردازیم آقای دکتر. همونطور که میدونید قرار بوده که ماسک اجباری بشه و قرار شد از 15 گویا ماسک زدن رو در ایران اجباری کنن. بماند که ایران تصمیماتی که میگیره کمی عقبتر از کشورهای دیگه هستش. آیا واقعا ماسک زدن در این شرایطی که ایران الان درش قرار داره واقعا میتونه چقدر کمک کنه به این شرایط؟
بسیار میتونه کمک کنه. خب ما در همین برنامه چند روز پیش صحبت کردیم که باید تدابیر خاصی مثلا پس کن قرنطینه استانی رو داشته باشن که خوشبختانه اعلام کرد آقای روحانی اخیراً که مجاز باشن که استانها عمل بکنن. البته باز باید این متمرکزتر باشه، یعنی باید قطعا این کار صورت بگیره. ماسک خب بسته به این که هر دو نفر که با هم مواجه میشن ماسک داشته باشن، یک نفر ماسک داشته باشه یا هیچ کدوم ماسک نداشته باشن، میزان انتقال رو ثابت شده که به مراتب میتونه بالای پایین ببره. باید به این موضوع قطعا توجه کرد و امیدوار مردم این رو رعایت بکنن و دولت هم حتما تشویق بکنه.
حسن نایف هاشم بود، فعال حقوق بشر و پزشک مقیم وین. مقام‌های عربستان و آمریکا در یک نشست خبری مشترک در ریاض پایتخت عربستان خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شدند. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گفت که لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران به حکومت ایران دل و جرأت بیشتری می‌دهد و به بی‌ثباتی در منطقه دامن می‌زند. عادل جابر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان هم حکومت ایران را به ارسال سلاح به حوثی‌های یمن متهم کرد و از جامعه جهانی خواست تا تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کنند. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد که در پی توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران به تصویب رسید، تحریم تسلیحاتی ایران مهر ماه امسال به پایان می‌رسد، اما آمریکا کارزاری با هدف تمدید این تحریم‌ها به راه انداخته است. برای واکاوی موضوع همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، کارشناس روابط بین الملل. آقای تقی‌زاده، عربستان چقدر میتونه نقش داشته باشه در تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران؟
در جهت تقویت نظر اعضای دیگر شورای امنیت، عربستان سعودی میتونه از قدرت خریدش و همینطور از نفوذش در سازمان های جهانی استفاده بکنه و همین دلیلیست برای رفتن در آخرین لحظه آقای برایان هوک به ریاض و همینطور احتمالاً بازدیدی که از امارات خواهد داشت پیش از برگزاری جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت که به بحث پیرامون لغو یا تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران اختصاص پیدا کرده. این بخشی از نظم تازه جهانی است که در گذشته دو قطب اتحاد شوروی و آمریکا شرق و غرب اداره می‌کردند، ولی حالا در نظم تازه کشورهای منطقه‌ای در امور منطقه‌ای خودشون دخالت می‌کنند. بخشی از برخوردها و رقابت‌ها بین دو قدرت منطقه‌ای در حوزه خلیج فارس یعنی عربستان سعودی و ایران ماجرایی رو شکل داده که در یمن در حال افزایش تنش‌هایی رو که ایجاد کرده و همینطور رقابت‌هایی که در آب‌های خلیج فارس در طول یک سال گذشته ما شاهد بودیم. بله، عربستان قادر به ایفای این نقش هست.
با وجود کشورهایی همچون چین و روسیه و حق وتویی که دارا هستند، چقدر احتمال وجود داره که آمریکا به خواست خودش برسه؟
جمهوری اسلامی از زبان موسوی سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد روز دوشنبه که خیلی امیدوارن طرح آمریکا برای پیشگیری از لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران به شکست کشیده بشه و ما به دفعات از زبان وزیر خارجه و همینطور مدیر امور ایران در وزارت خارجه آمریکا شنیدیم که آمریکایی‌ها هم کاملا مطمئن هستند که اجازه نخواهند داد تحریم‌های تسلیحاتی ایران لغو بشه. جلسه روز سه‌شنبه جلسه است که در حقیقت دو نیروی ائتلافی اعلام نشده یعنی جمهوری اسلامی به علاوه روسیه و چین در یک سمت قرار دارند و اتحادیه اروپا و همینطور آمریکا در خط دیگری، متحدانی که در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی با همدیگه روبرو هستند. در حقیقت جلسه روز سه‌شنبه یک آزمون تازه از نحوه کارکرد شورای امنیتی که در صلح بین‌الملل وجود اون بسیار مقتنبه. آمریکایی ها به نظر من دست اندکی بالاتر دارن در شورای امنیت و این دقیقا به علت تخلفات عمده است که در طول دو سال گذشته جمهوری اسلامی از مفاد برجام صورت داده و به خصوص این تخلفات در یک سال گذشته مستقیما هدفهایی رو در نظر گرفته برای ضدیت با اونها که هدف اصلی توافق اتمی بودن، یعنی پرهیز از رعایت فاصله‌ای که باید بین جمهوری اسلامی و زمان دستیافتن به بمب اتمی صورت می‌گیره.
در صورت موفقیت آمریکا برای تمدید دوباره این تحریم‌های تسلیحاتی ایران چه گزینه‌ای در مقابل داره؟
آمریکا یک دیپلماسی فرسایشی رو شروع کرده که جلسه شورای امنیت برای رسیدگی به میزان پایبندی ایران به تعهدهایش در مقابل برجام اولین گام اساسی اونه. باید در طول دو سه ماه آینده منتظر برخوردهای دیگری باشیم. البته اگر در جلسه شورای امنیت گام قطعی برداشته بشه در جهت تمدید تسلیحاتی ایران، اولین واکنش جمهوری اسلامی واکنش نسبتاً کم خطرتری خواهد بود. اعلام لغو تعهداتی که در مقابل لایحه الحاقی منع سلاح‌های اتمی انجام میده، ولی در گام بزرگتر که میتونه وضعیت ایران رو شدیداً امنیتی بکنه اعلام خروج کامل از توافق اتمی و همینطور ترک پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی است.
با سپاس از رضا تقی‌زاده کارشناس روابط بین‌الملل. تصویب برنامه 25 ساله همکاری‌های جامع ایران و چین در دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که اوایل هفته پیش انجام شد واکنش چهره‌های سیاسی ایران را به دنبال داشت. در واکنش به برخی از این اظهار نظرها عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز دوشنبه بدون اشاره به جزئیات این سند همکاری را افتخارآمیز و به نفع روابط راهبردی دو کشور دانست. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
پیشنویس نهایی برنامه 25 ساله همکاری‌های جامع ایران و چین به تصویب رسید.
همکاری‌های بلند مدت ایران و چین که هفته پیش به طور رسمی توسط تهران اعلام شد، واکنش طیف‌های مختلف سیاسی را در این کشور برانگیخته است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، دیروز دوشنبه گفته است همکاری‌های راهبردی ایران و چین طبیعی است که دشمنانی هم داشته باشند.
اگر نهایی بشه، چون فعلا در حد پیشنویس هست، و اگر در دولت‌های دو کشور و در کشورهای مختلف، کشورهای ما و چین این سند نهایی بشه قطعا میشه این سند رو منتشر کرد و هیچ چیز ابهام‌آمیزی نداره. طبیعی است که همکاری های نزدیک و راهبردی دو کشور ایران و چین دشمنانی داشته باشه که دست به فضاسازی و تخریب این روابط بزنن.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در روزهای اخیر نسبت به یک قرارداد 25 ساله مخفی بین تهران و یک کشور خارجی هشدار داده بود.
هر قراردادی که مخفیانه و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرفهای خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت.
وبسایت تابناک وابسته به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام این سند را ترجیح نهایی شرق به غرب توصیف کرده بود. با این حال هنوز جزئیات این پیشنویس همکاری مشخص نیست. پیشتر در گزارش‌های رسانه‌های داخل ایران آمده بود که محور اصلی توافق جدید ایران و چین سرمایه‌گذاری 280 میلیارد دلاری چینی‌ها در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران است.
این شرایط
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اول تیر ماه با تایید پیشنویس این برنامه آن را نشانه افزایش همکاری‌های راهبردی دو کشور از جمله در حوزه نفت و گاز توصیف کرده بود. دو روز پس از تایید این پیشنویس محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتی به زبان چینی خبر داد که در تماس ویدئویی با همتای چینیش درباره پیشورد این سند 25 ساله همکاری گفتگو کرده است.
بسیار خرسندم که در شب جشنواره دراگون بوت در چین با وانگ یی عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین مذاکرات ویدیویی داشتم. ما در خصوص تعمیق مشارکت جامعه راهبردی بین دو کشور، پیشبرد برنامه 25 ساله همکاری‌های دو جانبه و تقویت حمایت متقابل در امور بین‌المللی به توافق رسیدیم. ما مجدداً بر حمایت خودمان از برجام، چند جانبه‌گرایی و قوانین بین‌الملل تأکید کردیم و مشترکاً مخالفت خود با یک جانبه‌گرایی و تضعیف برجام را ابراز نمودیم. از فرصت بهره جسته برای دوستان چینی جشنواره دراگون بوت شادی را آرزومندم.
دولت ایران در طول 5 سال گذشته پیگیر تصویب این سند راهبردی بوده، اما چین تا کنون واکنش رسمی به این توافق نشان نداده است.
ایران.
سفیر چین در تهران که به دلیل فعال بودنش در فضای مجازی و غیر مجازی به زبان فارسی فردی شناخته شده بین مردم ایران است، در واکنش به توییت وزیر خارجه ایران به زبان چینی به یک تشکر خشک و خالی بسنده کرد. هفته گذشته تازه ترین داده‌های منتشر شده از سوی چین درباره حجم تجارتش حاکی از کاهش شدید واردات نفت از ایران نسبت به سال گذشته بود. نگرانی از اقدام‌های تنبیهی آمریکا به دلیل نادیده گرفتن تحریم‌های این کشور علیه ایران موضوعی است که پکن را به افزایش روابط تجاریش با تهران کم رغبت کرده است. برخی تحلیلگران میگویند که این قرارداد میتواند نه تنها بازار ایران را در اختیار انحصاری چین رقیب منطقه ژاپن و کره جنوبی قرار دهد، بلکه از نظر سیاسی هم تهران را بیش از پیش به پکن وابسته میکند. فشارهای واشنگتن برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران در شورای امنیت تهران را به حمایت سیاسی پکن به دلیل دارا بودن حق وتو وابسته کرده است، عاملی که میتواند در امتیاز گرفتن چین در این توافق احتمالی 25 ساله تاثیرگذار باشد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای واکاوی موضوع با کامبیز قفوری همراه هستیم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم فنلاند. آقای قفوری، این برنامه 25 ساله همکاری های جامع بین ایران و چین دقیقا چیه؟
این سند برنامه های جامع و راهبردی 25 ساله در واقع ما چیز زیادی ازش نمیدونیم. مانند بسیاری از برنامه های دیگر و قراردادهای دیگری بین المللی جمهوری اسلامی تا کنون محرمانه نگه داشته شده. اصل نگرانی هم بر همین هست. سال 2019 بعد از اینکه آقای جواد ظریف یک سفر داشت رسمی به چین، یک نشریه بریتانیایی جزئیاتی از این طرح رو فاش کرد. بر مبنای این جزئیات گفته شد که چین داشتیم، یک سرمایه گذاری حدود 400 میلیارد دلار قراره که در ایران انجام بده. حدود 280 میلیارد دلارش در بخش انرژی نفت و گاز هست و 120 میلیارد دلارش در بخش راه و زیرساخت‌ها و سایر مسائل. و خب 5000 کارگر و متخصص چینی قرار هست بر مبنای این طرح که حالا هنوز نهایی نشده بیان در ایران کار بکنند، اما ایران در ازاش متعهد میشه که یک سری از تعهدها رو در واقع تقبل میکنه، مانند فروش نفت و گاز به قیمت توافقی، گرفتن پول بعد از 2 سال و مسائلی مانند اینها. وزارت خارجه جمهوری اسلامی به طور رسمی این خبر رو تایید نکرده. آقای ظریف گفته که حالا هنوز صحبتی نکردیم و چیزی نهایی نشده. جلسه هیئت دولت هم وزارت خارجه رو مأمور کرده برای پیگیری مذاکرات. اما خب نگرانی هایی که وجود داره اینه که ما تقریبا میدونیم در بسیاری از موارد تکذیب های جمهوری اسلامی از اعتبار چندانی برخوردار نیستند. قرارداد با چین برای صید ترال ماها و بلکه سالها تکذیب میشد، بعد اومدن تایید کردن، گفتن ما بخشی از دریای عمان و خلیج فارس رو به چینی ها اجاره دادیم چون خودمون تکنولوژیش رو نداشتیم. قراردادهای IPC در واقع قراردادهای بعد از قراردادهای بیع متقابل وزارت نفت هم به همین صورت بود، تا مدت ها مفادش معلوم نبود، آخر هم دقیق معلوم نشد چه شد، ولی زمانی که توتال و برخی از شرکت های خارجی بعد از خروج آمریکا از برجام از ایران رفتن بیرون، معلوم شد که در اون قراردادها دست کم هیچ جریمه‌ای برای خروجشون در نظر گرفته نشده بود. اصل داستان این است که جمهوری اسلامی در بعضی از موارد بر روی سرمایه‌های ایران یک سری قراردادهایی می‌بنده و مردم هم ازش باخبر نیستن.
آیه غفوری، به چندین قرارداد اشاره کردید که ایران انجام داده، الان هم اشاره کردید که احتمالاً این سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز خواهد بود در ایران و راه. میخوام ببینم چرا ایران چنین امتیازاتی به چین میده، اصلا منشأ چنین روابطی بین این دو کشور کجاست؟
خب این دقیقاً اقتصاد، مثلا اقتصاد بین الملل، بسیار متصل است به سیاست یک دولت، سیاستی که یک حکومت اتخاذ میکنه. اوایل انقلاب میگفتن نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، کم کم مثلا از دهه 1990 به بعد سیاست نگاه به شرق رو اتخاذ کردن، کماکان اون شعار تنها بر سردر کاشی های وزارت خارجه مونده، هیچ فایده دیگری نداره، به خاطر اینکه شما نمیتونید بگید ما نگاه به شرق داریم اما نه شرقی نه غربی، و نمیتونید بگید که ما متحد استراتژیکمون چین و روسیه است اما نه شرقی نه غربی. وقتی که دشمنی بکنه یک حکومت با نیمی از دنیا، برای مثال با آمریکا به طور اخص، درگیر باشه با برخی از کشورهای اروپایی، ناچار میشه به خاطر اینکه خب خودش یک قدرت اقتصادی نیست، یک قدرت دیپلماتیک قوی نیست، قدرت نظامی قوی نیست، ناچار میشه از ترس اون در واقع ابرقدرتی که باهاش مشکل داره به طرف دیگر پناه ببره. وقتی که پناه میبره، خب این یعنی از نظر اقتصادی زیر تحریم ها بهش نیاز داره، این یعنی در مجامع بین المللی و دیپلماتیک برای رأیشون در شورای امنیت به چین و روسیه نیاز داره، پس چون وابسته تر میشه. برای این وابستگی هم خب باید هزینه بده، هزینه هم از جیب ملت ایران، از جیب از سرمایه های کشور در واقع پرداخت میکنه. این من به نظرم یک در واقع نتیجه بسیار بسیار صاف هست و روشن هست از سیاستی که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر در رابطش با دنیا، در دهه های اخیر بهتر بگم، در رابطش با دنیا اتخاذ کرده و متاسفانه فشارش هم مستقیم و غیر مستقیم در هر دو جهت بر مردم ایران وارد میشه.
در جای جای پاسختون آقای غفوری اشاره کردین به سیاست‌های جمهوری اسلامی و در ابتدای اون گفتید که این قراردادها هم به سیاست جمهوری اسلامی ربط داره. آیا در صورتی که ایران تغییر سیاست بده یا شرایط این کشور در مقطعی تغییر کنه، آیا امکان فسق چنین قراردادهایی وجود داره؟
ببینید، وقتی شما یه قرارداد می‌بندید، از یک کشوری می‌خواید که بیاد 400 میلیارد دلار سرمایه بذاره در کشورتون، متعهد هم میشید، به این راحتی نمیتونید این قرارداد رو زیر پا بذارید. من روشن می‌کنم، حتی اگر حکومت جمهوری اسلامی به کلی هم برود، حکومت جدیدی که میآید این مجموعه به نام ایران رو به فرض تحویل بگیرد، باز هم یک سری ملزومات داره به رعایت یک سری از قواعد، یعنی این قراردادهایی که بسته میشه آثار درازمدت منفیشون رو باقی می‌گذارن. اگر ایران به هر صورت بخواد از چنین قرارداد یک زمانی خارج بشه، چین میتونه اقداماتی بکنه، از جمله میتونه به WTO شکایت بکنه، میتونه به مجامع جهانی شکایت بکنه، ایران رو محکوم میتونه بکنه و همینطور میتونه یک سری تحریم‌های یک جانبه اعمال بکنه. میدونیم که چین یک قدرت اقتصادی است، به هر حال ایران در شرایطی در و در مواردی به این کشور نیاز خواهد داشت. پس ببینید، این قراردادها یا نباید بسته بشن، قراردادهایی که به منافع ملی صدمه میزنند، یا اگر بسته بشن آثارشون محدود به 1 سال و 2 سال و 25 سال حتی نخواهد بود، آثار دراز مدت خواهد داشت.
کامبیز غفوری بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم فنلاند. اما این موضوع از چشم کاربران شبکه‌های اجتماعی هم دور نمونده و به زوایای مختلف اون پرداختن، از جمله قراردادهایی که بین دو کشور چین و ایران پرداخته میشه که بنیامین صدر نگاهی داشته به اونها. بنیامین، این خبر در شبکه‌های اجتماعی چه واکنشی داشته؟
رویا، خب این موضوع از دو در واقع منظر بهش نگاه شده. یکی ماجرای این هستش که خب خیلی ها معتقد هستن، خیلی از کاربرها، که جمهوری اسلامی چاره ای نداره وقتی که در واقع غرب رو از دست داده، تقریبا به طور کل مجبوره که روی بیاره برای بقا به چین و روسیه، و این در واقع قراردادهایی که از چشم همگان هم پنهان هست رو منعقد بکنه، قراردادها یا تفاهم‌نامه‌های دو طرفه. گروه دیگری هم اشاره کردن به ماجرای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و گفتن همونطوری که اون مبهم بود، این هم مبهم هست و جزئیاتش برای مردم بازگو نمیشه. اما رضا تقی‌زاده در توییتر خودش نوشته که مناسبات جمهوری خلق چین با جمهوری اسلامی دیگه حالت ارباب رعیتی کم کم پیدا کرده و یه جور استعمار نو شده. بعد اشاره کرده به یک موضوع تاریخی، در واقع داستان تاریخی، و گفته تکرار بازی بزرگ روسیه تزاری با بریتانیا برای تقسیم ایران به چشم میخوره. این نگرانی هست که خیلی از کاربرها به خاطر شفاف نبودن این موضوع در واقع بروز دادن از خودشون. سعید بشیرتاش هم در توییترش نوشته چگونه میشه با یک در واقع یک قرارداد به این بزرگی رو منعقد کرد در تاریخ ایران با یک کشور خارجی، اما مردم رو در جریان مفاد این در واقع قرارداد یا تفاهم نامه قرار نداد. از چه میترسند؟ میگویند که این قرارداد ترجیح نهایی شرق به غرب است. چه زمانی مردم ایران چنین تصمیمی گرفتند که شرق رو به غرب در واقع ترجیح بدن و رابطه خودشون با غرب رو در واقع یک جورایی از بین ببرن، رابطه اقتصادی و سیاسی خودشون رو؟ کاربر دیگری هم اشاره کرده به نام رضا در توییترش، نوشته که در مورد سند همکاری 25 ساله ایران و چین، کمترین انتظاری که وجود داشت اینه که به عنوان یک شهروند ایرانی ما بدونیم که در واقع چه اتفاقی افتاده و جزئیات این توافقنامه چیه. پنهان کردن مفاد توافقنامه از ملت نگران کننده است. این نگرانی هست که رویا تقریبا اغلب کاربرها راجع به این پنهان بودن اینجور در واقع قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها بهش اشاره کردن.
بنیامین، البته کارشناس برنامه آقای غفوری هم اشاره کرد که این اولین سند همکاری نیستش که پنهان شده از نگاه مردم، و پیشتر هم ایران و چین و حالا چه بسا کشورهای دیگه قراردادهایی داشتن که به مردم اطلاع رسانی نشده.
دقیقا رویا، به خاطر همین هم هست که یک نوع بدبینی حالا در شبکه‌های اجتماعی وجود داره به این نوع تفاهم نامه. ضمن این که ما خبرهایی هم داشتیم در ماه‌های گذشته مبنی بر حضور چین در واقع آب‌های جنوبی ایران و صید بی‌رویه چین و خطراتی که برای در واقع زیست بوم اون منطقه به وجود اومده، این هم یک موضوعی هست که بهش پرداخته شده. اما در واقع یک جور مقایسه تاریخی هم بین قراردادهای تاریخی ایران که خیلی هاش هم به زیان ایران بوده، مثل ترکمانچای شده. کاربری به نام پرهام نوشته ترکمانچای این بار به سبک چینی. پرهام البته گفته غرب احتمالاً در راستای جنگ تجاری که با چین داره اجازه نمیده که جای پای چین چنین در خاورمیانه با نفوذ بشه و در ایران محکم بشه. اشاره کرده به در واقع نقش غرب در مقابله با سیاست‌های چین. کاربر دیگری هم خیلی کوتاه بگم اشاره کرده به ماجرای باز در واقع زمان قاجار و تفاهم‌نامه‌ها، عهدنامه‌هایی که اون زمان بسته می‌شد، و اشاره کرده به مظفرالدین شاه که برای هزینه سفر اروپا 23 میلیون روبل از روسیه قرض کرده بود، و گفته این جور خبرها رو که آدم می‌شنوه یاد این جور مسائل تاریخی می‌افته.
بنامی سپاسگزارم که شبکه‌های اجتماعی برامون مرور کردید.
ممنون است.
ادامه آتش سوزی در جنگل های زاگرس ایران باز هم قربانی گرفت. مختار خندانی، بلال امینی و یاسین کریمی سه فعال محیط زیستی کردستان در تلاش برای خاموش کردن آتش سوزی منطقه حفاظت شده بوزین و مراخیل کرمانشاه جان باختند. پیکر این ستن با حضور گسترده مردم تشییع شد. از ابتدای امسال تا کنون 5 تن از فعالان محیط زیست در تلاش برای خاموش کردن آتش سوزی های جنگل ها جانشان را از دست دادند. این موضوع باعث افزایش انتقاد به مسئولان محیط زیست کشور شده است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
مردم پاوه شعار می‌دهند که شهید زنده است. اشاره به کسانی که برای خاموش کردن آتش سوزی جنگل های زاگرس کشته شدند. این 3 نفر، مختار خندانی، بلال امینی و یاسین کریمی، 3 فعال محیط زیستی عضو انجمن جیوای پاوه که در اینجا منطقه حفاظت شده بوزین و مراخیل کرمانشاه جانشان را از دست دادند. البته این بهش حالا تبدیل به جهنم شده. آتش سوزی جنگل های زاگرس که در اطراف بوشهر و گچساران شروع شده بود، حالا به مناطق شمالی تر یعنی کرمانشاه و کردستان رسیده است. درختان بلوط زاگرس همچنان می سوزند. کارشناسان پیشتر بر اساس رخدادهای زیست بوم ایران این آتش سوزی ها را پیش بینی کرده بودند.
این برای دومین سال پیاپی که میزان ریزش های آسمانی بیشتر از میانگین 51 ساله کشور شده و این مسئله سبب شده تا در کف رویشگاه های جنگلی ما و همچنین در مراتع ما پوشش های علفی درخوری به وجود بیاد. اما اگر به درستی مدیریت نشه، معمولا با آغاز فصل گرما این علفه های در واقع یک ساله خشک میشن و تبدیل میشه عرصه به یک انبار بارود که با یک جرقه، با یک کبریت، با یک ترسیگار میتونه سطح بزرگی رو از منطقه متاثر بکنه و به آتش بکشه.
با وجود تمام این پیشبینی‌ها، مقام‌های مسئول اقدامی برای پیشگیری از آتش‌سوزی‌ها نکردند. عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، گفته خاموش کردن آتش جنگل‌ها برای دولت صرفه اقتصادی ندارد. ضمن که این آتش‌سوزی‌ها را رخدادی عادی خواند.
این آتش‌سوزی‌ها که اتفاق افتاده تا حال کمتر از حد امروز 1500 هکتار بوده.
این گفته های آقای کلانتری موجب انتقاد شدید فعالان محیط زیست شده است. آنها میگویند وقتی رئیس مهمترین سازمان حفظ محیط زیست ایران فقط نگاه اقتصادی به طبیعت دارد، انتظاری از بقیه نیست. اما شاید در جواب این انتقادها معاون دیگر رئیس جمهوری کمی با فعالان محیط زیست همدردی کرد.
یه اتفاقی تو این روزا افتاد، همین بحث آتش سوزی تو جنگل. خب بالاخره برای ممکن است دوستانی که مسئولیت دارن میگن آقا حالا ما چند میلیون هکتار جنگل داریم، حالا 900 هکتار توش آسیب دیده، خیلی حساسیت نشون نده. این برای مردم قابل پذیرش نیست. مردم وقتی میشنوند که جنگل آتش گرفته ناراحت میشن.
فقط 7% کشور ایران پوشش جنگلی دارد. این پوشش فقیر جنگلی برای زیست بوم ایران بسیار حیاتی است. حالا کارشناسان پیش بینی می‌کنند آتش سوزی جنگل‌های زاگرس به شمال کشیده شود و جنگل‌های ارسباران و جنگل‌های انبوه هیرکانی در استان‌های شمالی ایران هم با آتش سوزی‌های گسترده روبرو شوند. بیشتر این آتش سوزی‌ها منشأ انسانی دارند. کارشناسان برای پیشگیری از آتش سوزی‌ها 3 توصیه عمده دارند. از انداختن تهسیگار در علف‌های کنار جاده‌ها خودداری کنید. شیشه و اجسام شفاف را در علف‌ها رها نکنید، چون مثل ذره‌بین عمل می‌کنند و با تابش خورشید علف‌ها آتش می‌گیرند. و اگر در طبیعت آتش روشن کردید، حتماً از خاموش شدنش مطمئن شوید. اگر آتش‌سوزی‌های زاگرس ادامه پیدا کند و به شمال کشور گسترش یابد، امکان دارد افراد بیشتری برای حفظ طبیعت و حیات ایران جانشان را از دست بدهند و جنگل‌های بیشتری نابود شوند. جنگل‌هایی که در طول هزاران سال پدید آمدند و با پول نمی‌توان آنها را احیا کرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در ادامه همراه هستیم با اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست مقیم تهران. آقای کهرم، چرا این همه آتش به جان جنگل‌ها و مراتع ایران افتاده؟
از رفع میدونده عرض تسلیت بکنم به کرمانشاه
به کاوه عزیز و انجمن جیوای که این جوانها رو تربیت میکنه و اینجور عاشق طبیعت و عاشق ایران، دل به دریا میزنن و تن به آتش و اینطور مظلومانه شهید میشن. و اما اینکه چرا این اتفاقات میفته، ما میدانیم که بیش از 90% اینها به دست انسان انجام میگیره، حالا چه عمدی و چه سهوی. و اما مسئله اینه که برخورد با این وقایع چگونه هست. وقتی که وزارت دفاع جمهوری اسلامی به خاطر نگرفتن حق بنزین که در جدال گذشته با آتش داشته تن به آتش نمیده و هواپیمای اطفای حریق و یا هلیکوپتر ارسال نمیکنه به گسساران و اینجا به پاوه و بوزین و مراخیل، در این صورت ما چه میتونیم بکنیم؟ در نتیجه چون اینها به طور حرفه‌ای برخورد با آتش سوزی نمی کنن، جوانهای ما میرن فدا میشن، مانند البرز که در گچساران رفت و خودش رو به شهادت رسون، و یا این سه جوان بلال امینی، مختار خندانی و یا یاسین کریمی که هنوز به قول معروف کفنشون خوش نشده. اینها ریشه انسانی داره، یا اینکه اختلافات ارثی و ارضی سر زمین هست و یا سر مسئله چرا چراگاه هست، که اینها توایف مختلف در کوهگیلوی و بوی رحمت، در خوزستان و یا در کرمانشاه به جان هم میفتن. اجازه میفرمایید خانم من یه مختصر حدود 30 ثانیه راجع به این منطقه صحبت بکنم، بوزین و مراخیل. ببینید این منطقه رو من سالها پیش رفتم با نماینده جمعیت جهانی طبیعت و حفاظت از منابع طبیعی دیدم، ایشون تمام دنیا رو دیده بود، رصد کرده بود و به من گفت اگر در ایران یک منطقه خاص داشته باشیم، همین حدود 30,000 هکتاری است که در بوزین وجود داره. یعنی این که چنان بک رو دست نخورده باقی مونده، دخالت انسان درش کم بوده از دو جهت، یکی سازمان محیط زیست اینجا رو حفاظت کرده و دیگر اینکه این منطقه منطقه مرزی بوده و بین ایران و عراق بوده و خوب حفاظت شده، لذا طبیعت هر کاری که خواسته تو این کرده. و من وقتی شنیدم اینجا آتش گرفته دیشب نتوانستم بخوابم، تمام اون تصاویری که از این مناطق در ذهن من بود پیش چشمم آمد و من واقعا شکسته شدم از این همه خرابی، از این همه بیسامانی و این که مقامات ما در خواب خرگوشی و در رؤیای خودشون زندگی میکنن و میگویند که اینها عمدی یه عده خرابکار اومدن که جلوی کمکاری خودشونو بگیرن. سازمان مراتع و آبخیزداری، شما چه کردید برای حفظ این مناطق؟ شما برای هر 17,000 هکتار یه جنگل بان دارید، شما یه هلیکوپتر آب پاش ندارید، یه هواپیما ندارید، شماها یه مرکز پایش ندارید. یعنی اگر کسی آتش در این مناطق ببینه نمیدونه به کجا اطلاع بده. بنده این کارم نمیدونم به کی اطلاع بدم. اون وقت میخواید این مناطق حفظ بشه، این جنگل ها حفظ بشه. با کمال تأسف جنگل های ما دست کسانی است که قدر جنگل رو نمیدونن. یکی از اینها در شمال ایران برگشت گفت مسئله نیست، 400 هکتار جنگل سوخته به زودی جاش میاد. آقای عزیز اگر این کار بود یک بحریش رو نمیذاشتی بسید.
آقای کهرام ممنون که همراه ما بودید. اسماعیل کهرام، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست، مقیم تهران. اسرائیل دست به ساخت و پخش مجموعه تلویزیونی با موضوع فعالیت‌های هسته‌ای ایران زده است. سریالی 8 قسمتی با نام تهران که ماجرای ورود یک مأمور موساد به ایران برای انجام عملیاتی ویژه را به تصویر می‌کشد. عمده قصه این مجموعه در تهران می‌گذرد و فیلم برداری با بازسازی لوکیشن‌های ایران در آتن پایتخت یونان انجام شده. مهدی تاه‌باز و جزئیات بیشتر.
ظاهرا صهیونیستا میخوان یه کار بزرگ بکنن. منم میخوام حالشون رو بگیرم و به زانو درشون طوری که همه دنیا ببینه.
یک هواپیمای شرکت هواپیمایی اردن رهسپار هند است و از فراز ایران می‌گذرد، اما به علت نقص فنی ناچار می‌شود در تهران فرود آید. چند مسافر اسرائیلی در میان مسافران این پرواز هستند و حضور آنها در فرودگاه امام خمینی دردسرساز می‌شود. این شروع سریالی با نام تهران است که کانال 11 تلویزیون ملی اسرائیل آن را تهیه و تولید کرده. موضوع اصلی آن درگیری‌های نظامی و اطلاعاتی بین ایران و کشور اسرائیل است که البته ماجراهای عاشقانه نیز در این گیرودار رخ می‌دهند و چاشنی داستان می‌شوند.
Although it's a very entertaining show and it has a lot of action, there are a lot of layers in this show.
این یه سریال سرگرم کننده است با اکشن زیاد و البته لایه‌های مختلف در قصه. یه داستان عاشقانه بین یک مأمور موساد و یک جوان ایرانی که نمیدونه طرف مقابلش یک عامل امنیتیه. میتونه جذاب باشه. ما به مسئله مهاجرت و هویت هم در این سریال پرداختیم و فقط سرگرمی مورد نظر نبوده.
So there are a lot of layers. It's not only the action and the fun of the show.
اسرائیل تو تهران چشم و گوش دارن.
خانه بی کشم و رو دور قایم کردن این اسرائیل یعنی چی؟
این مجموعه آنگونه که عنوان شده با الهام گرفتن از رویدادهای واقعی ساخته شده و ماجرای سفر یک هکر اسرائیلی سازمان موساد به ایران برای انجام یک مأموریت ویژه را به تصویر می‌کشد. او وظیفه‌اش نفوذ به سیستم دفاعی و اخلال در سیستم پدافند هوایی ایران است. علاوه بر بازیگران اسرائیلی، تعدادی از بازیگران مطرح ایرانی ساکن لس آنجلس مانند شانتوب و نوید نگهبان نیز در سریال تهران حضور دارند. شانتوب نقش یک مأمور امنیتی ایران را بازی می‌کند و نوید نگهبان در هیبت یک افسر اطلاعاتی اسرائیل ظاهر شده است. نیف سلطان بازیگر 27 ساله اسرائیلی نقش اصلی سریال تهران را بازی می‌کند و برای ایفای نقشش زبان فارسی را فرا گرفته و آن را روان و البته با کمی لهجه صحبت می‌کند. بخش عمده قصه مجموعه در شهر تهران می‌گذرد. لوکیشن‌ها در یونان بازسازی و فیلمبرداری سریال پیش از شیوع ویروس کرونا در شهر آتن انجام شده. پخش چند قسمت از این سریال البته با واکنش‌هایی در داخل ایران نیز مواجه شده. به عنوان نمونه یک سایت خبری تحلیلی نزدیک به اصولگرایان در مطلبی آورده مجموعه تهران اعتراف موساد به خیانت عوامل به نوشته این سایت فتنه 88 به نظام جمهوری اسلامی است. و یا سایت مشرق نیوز که در این باره گفته تهران مجموعه ای است که از سوی اسرائیل بر علیه برنامه هسته‌ای ایران ساخته شده.
من واکنش‌ها در ایران نسبت به این سریال رو دنبال می‌کنم. اکثر اونها میگن که این یک توطئه اسرائیلی و نمایش صهیونیستی علیه رژیم ایرانه. ما منتظر نمایش سریال خواهیم موند و خواهیم دید که این گونه نیست. ما در قصه آدم‌های خوب یا بد نداریم. من مطمئنم که ایرانی‌ها از دیدن مجموعه لذت خواهند برد.
Guys and good guys in the show. It's more complicated and I'm sure that Iranians that will watch the show will enjoy it very much.
مجموعه تهران در 8 قسمت و به زبانهای عبری، انگلیسی و فارسی تولید شده و تاکنون 4 قسمت آن پخش شده است. این مجموعه علاوه بر پخش از سوی تلویزیون اسرائیل قرار است بر روی اپل تیوی نیز عرضه شود. مهدی تاه‌باز، رادیو فردا.
اما مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران بعد از چند ماه وقفه به دلیل شیوع کرونا دوباره سر گرفته شده و تیم‌ها بازی‌های هفته 22 رو به اتمام رسوندن. پیشتر برای از سرگیری این رقابت‌ها برخی باشگاه‌ها مقاومت و مخالفت خود رو با امضای تومار و صدور بیانیه ابراز کرده بودند. همراه باشیم با سعید پیرمحمویی، روزنامه‌نگار مقیم ترکیه. آقای پیرمحمویی، چه شد که سرانجام تیم‌های مخالف آغاز رقابت‌ها کوتاه اومدند و بازی‌ها انجام شد؟
ببینید این ماجرا رو میشه از چند زاویه نگاه کرد. نکته اول این هستش که کنفدراسیون فوتبال آسیا اصرار ویژه‌ای داشته برای اینکه بازی‌ها در کشورهایی که در قاره آسیا هستن لغو نشه و این هم دلایل خاص خودش رو داشت که احتمالاً برمیگرده به انتخابات فیفا و اینکه رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا یکی از کاندیدهایی هستش که میخواد برای انتخابات ریاست فیفا شرکت بکنه. نکته بعدی برمیگشت به در واقع سیاست‌های کلی در جمهوری اسلامی. به هر حال یکی از انتقادهایی که بود مسئله بر سر این بود که میگفتن برگزاری فوتبال به نوعی جلوه دادن این ماجرا هستش که ویروس کرونا و این بیماری کرونا در ایران کاملا عادی هست و فوتبال میتونست این پیغام رو در واقع برای تمامی کشورها داشته باشه که اوضاع در ایران کاملا عادی است. اما مسئله بعدی برمیگشت به مخالفت تعدادی از تیم‌های لیگ برتری که اصولا اون تیم‌ها تیم‌های خصوصی بودند و قصد داشتن که در لیگ برتر شرکت نکنن، کنارگیری بکنن، که این ماجرا عواقب بسیار سنگینی میتونست داشته باشه. عواقبی مثل در واقع جرایم سنگین مالی و همینطور سقوط اون تیم به چند دسته پایین‌تر. بنابراین فکر میکنم تهدیدها کارساز نبود و با توجه به اینکه فدراسیون فوتبال ایران و بالاتر از اون مراجعی مثل دولت تصمیم داشتن که فوتبال رو برگزار بکنن، در نهایت اون تیم‌ها از مواضع قبلی خودشون کوتاه اومدن اصطلاحاً و تصمیم بر این شد که بازی‌ها رو شروع بکنن.
برگردیم به بازی‌ها. تیم پرسپولیس با برد مقابل پیکان گامی مهم برداشت برای چهارمین قهرمانی. آیا صدر و ته جدول به همین شکل که الان هست تا پایان هم خواهد ماند از نگاه شما؟
قطعا پیشبینی بازی‌های فوتبال کار بسیار دشواری هستش و نمیشه به صورت دقیق در مورد اون صحبت کرد، ولی من فکر می‌کنم جدول لیگ برتر با توجه به اینکه به هر حال پرسپولیس بعد از چند ماه دوباره شروع قدرتمندی داشت و دقیقاً تیم انتهای جدول رو با 3 گل شکست داد و اختلاف امتیاز خودش رو با بقیه تیم‌ها بیشتر کرد، ما الان جدول رو به 3 قسمت تقسیم می‌کنیم. قسمت اول پرسپولیس هستش که به نظر من 90% راه پوکر یا همون چهارمین قهرمانی خودش رو طی کرد و اگر اتفاق خاصی یا اتفاق میتونم بگم عجیب و غریبی رخ نده، پرسپولیس باز هم قهرمان لیگ برتر خواهد شد. اما اون دو قسمت دیگه برمیگرده به تیم‌هایی که پشت سر پرسپولیس هستن. ما الان 6 تیم در جدول داریم که رقابت بسیار سنگینی دارن با اختلاف امتیاز بسیار کم نسبت به هم دیگه برای اینکه بتونن جایگاه دوم، سوم، چهارم و همینطور سهمیه چمپیونز لیگ آسیایی کسب بکنن. در انتهای جدول من فکر می‌کنم رقابت بسیار جذاب‌تر هستش. اونجا تیم‌های بسیار ریشه‌دار و قدرتمندی وجود دارن که برای فرار از سقوط به دسته پایین‌تر رقابت می‌کنن و احتمالاً ما در صدر جدول تغییر نخواهیم داشت، اما در انتهای جدول تغییرات زیادی در ادامه مسابقات خواهیم داشت.
به غیر از ایران لیگ‌های مختلف در جریان هست در سایر کشورها. چقدر تفاوت وجود داشته در رعایت پروتکل‌های بهداشتی در بازی‌های ایران و لیگ‌های خارجی؟ مثلا مربی لیورپول تاکید کرده که هواداران در شادی‌های پس از قهرمانی این تیم مراقب وضعیت کرونا باشند. از ایران چطور؟
میتونم بگم که در ایران همین شروع بازی‌ها و همون بازی عقب افتاده که بین استقلال و پرسپولیس داشت یک تصویر بسیار ببخشید زشتی در فضای مجازی پخش شد، منتشر شد، که اون هم پرواز تیم استقلال رو نشون میداد که بازیکن‌ها بدون رعایت در واقع فاصله اجتماعی در کنار همدیگه نشسته بودن. اون تصویر در فضای مجازی خیلی در کنار تصویر دیگری قرار گرفت که نشون میده یک پرواز عادی در اروپا به چه شکل هست و پرواز در مثلا ایران به چه شکل هستش. من بزرگترین انتقادی که نسبت به بازی‌های لیگ برتر و پروتکل‌های بهداشتی فوتبال ایران دارم این هستش که در ابتدا زیر ساخت‌های کافی وجود نداره و در ضمن اون مباحث مالی کافی برای اینکه بتونن اون پروتکل‌ها رو اجرا بکنن نداره. بنابراین میتونم بگم اختلاف برای رعایت این پروتکل‌ها در حد زمین تا آسمان هستش به نوعی.
سعید پیرمحمایی بود، خبرنگار ورزشی مقیم ترکیه. مروری بر رسانه‌های نوشتاری ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
از میان تمام راهکارهایی که برای مقابله با کرونا در دنیا استفاده میشه و بخشی از اونها تأکید و بخشی از اونها توصیه سازمان جهانی بهداشت هست، در حال حاضر مقام‌های جمهوری اسلامی و ستاد ملی مدیریت کرونا استفاده از ماسک رو تنها پذیرفته و در حال ترویج هست. سایر موارد از جمله انجام تست‌های گسترده رو همچنان در ایران ازش استفاده نمیشه، محدود هست تست گرفتن و آزمایش کرونا و محدودتر هم شده در روزهای اخیر به افراد پرخطر و افرادی که بالای 60 سال سن دارن. این رو خود مقام های دانشگاه های علوم پزشکی چند شهر و چند استان ایران اعلام کردن. در عوض توصیه استفاده از ماسک که میتونه پیشگیری بکنه از ابتلا به کرونا رو حالا مقام های جمهوری اسلامی بسیار جدی گرفتن. روزنامه خراسان نوشته که حسن روحانی هم به صراحت دستورش رو ابلاغ کرده که از 15 تیر ماه در جاهایی که تجمع باشه از ماسک استفاده بشه. باز هم حتی همین رو هم نمیخوان به طور کامل اجرا بکنن. در برخی نقاط کشور احتمالاً به تشخیص مقام های استانی این کار یعنی استفاده از ماسک اجباری خواهد شد. روزنامه ایران هم که روزنامه نزدیک به دولت هست نوشته که من ماسک میزنم و یک پویشی سعی کرده راه بیاندازه این روزنامه که مردم رو تشویق کنه به استفاده از ماسک. حتی در یادداشت دیگه نوشته در کنار این گزارش روزنامه دولتی ایران تأکید کرده که اگر مردم از ماسک استفاده بکنن شمار قابل توجهی از کسانی که در هفته ها و ماه های آینده ممکن هست جان خودشون رو از دست بدن از شمار اونها کاسته خواهد شد. شعاری رو هم که پیشتر وزارت بهداشت اعلام کرده بود ما کرونا رو شکست میدیم، در عمل حالا تبدیل شده به من ماسک میزنم که با هشتگش هم روزنامه ایران رو منعکس کرده. روزنامه آرمان نوشته که برخی از مقام های وزارت بهداشت حتی به صراحت خودشون هم تاکید کردن که حالا با گذشت نزدیک 2 ماه از بازگشایی ها در موج سنگین کرونا به سر میبریم و روز به روز هم شمار جان باختگان افزایش پیدا خواهد کرد، شمار مبتلایان چون بیشتر میشه و درصدی از اونها وضعیت وخیم و درصدی هم در بیمارستان جان میبازند. همین روزنامه آرمان نوشته که آمارهای واقعی شیوع و ابتلا و مرگ ناشی از کرونا در ایران 10 برابر آمارهای رسمی هست. این رو روزنامه آرمان از خودش هم ننوشته، به نقل از آقای محمد مهدی گویا نوشته که ایشون رئیس مرکز بیماری های وادی وزارت بهداشت هست، گفته که هر چیزی که مقام های رسمی اعلام میکنن به عنوان آمار کرونا 10 برابر اون در شناسایی نشده هست، اگر مبتلایان هست، اگر بیماران بستری هست و حتی اگر مرگ و میر آماری که اعلام میشه 10 برابرش رو به گفتی آقای گویا باید در نظر داشته باشه. اما نکته دیگری که روزنامه جهان صنعت بهش اشاره کرده وضعیت کسانی است که اعتیاد به مواد مخدر دارن، به ویژه کسانی که بی خانمان هستند. روزنامه جهان صنعت نوشته که حالا اونها در معرض ابتلا و جان باختن بر اثر کرونا هستن، حتی اگر به طور مستقیم این بیماری بر اونها اثر نگذاره به شکل غیر مستقیم اونها مراکز تجمع یا گرمخانه هایی که بیشتر درش شبها میخوابیدن ترک کردن، به اماکنی رفتن که معلومی چگونه خواهد شد سرنوشتشون و بیشتر از گذشته به نوشته روزنامه جهان صنعت در معرض آسیب‌های ناشی از کرونا و آسیب‌های اجتماعی دیگر قرار دارند.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی و همراه تیم صبحانه با خبر به شما بدرود میگیم. تندرست، شاد و مانا باشید.